اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کتاب گویای تا دست بوسی خدا، سفرنامه حج، نوشته سید محمود جوادی، راوی رامین پور ایمان، صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزاده شاه رخمهر. بخش چهاردهم. شیعیان مدینه. اگر روزی از من سوال شود مظلوم ترین شیعیان جهان چه کسانی اند، بیشک خواهم گفت شیعیان مدینه، زیرا در خفقان شدیدی به سر می برند. آنها از پیش پا افتاده ترین حقوق شهروندی هم محرومند. نه آنها را در ادارات دولتی استخدام می کنند و نه توجهی به وضعیت معیشتی آنها می شود. آنها را چنان منزوی و به امان خدا رها کردند که دل هر انسانی برایشان به درد می آید. به قصد حرم سوار ماشینی می شوم که راننده آن جوانی شیعه است. صدای سینه‌زنی و نوحه‌خوانی به زبان عربی از پخش ماشینش شنیده می شود. به او می گویم صدایش را کمی بلند کن. می گوید قدغن است. میگویم شما که این همه جانب احتیاط را رعایت میکنید، پس در ایام محرم چه میکنید؟ میگوید حکایت ایام محرم و عزاداری برای امام حسین جداست. دولت در ایام محرم مقررات خاصی برای شیعیان وضع میکند و ما نیز ضمن رعایت موارد لازم در خانه هایمان عزاداری مفصلی برگزار میکنیم. البته این عزاداری ها نباید در انظار عمومی انجام شود، زیرا از نظر آنها وهن مذهب است. میگویم آیا آنها شما را تحت نظر دارند یا خودتان رعایت مسائل را میکنید؟ میگوید خودمان سعی میکنیم دایره فشار را بر خود تنگتر نکنیم، ولی آنها بعضی وقتها برای گرفتن زهر چشم در ایام ماه محرم هفته سه بار امام جماعت مسجدمان را احضار می کنند و به او تذکر می دهند تا اوضاع را به دلخواه خود کنترل کنند. قیافه شیعیان مدینه کمی برایم قابل تشخیص شده است. آنها ملاحتی خاص در چهره دارند و سکوت تحمیل شده بر آنان وقاری خاص به شخصیتشان بخشیده است. با این حال برای ایجاد ارتباط با آنها همیشه جانب احتیاط را رعایت می کنم تا مبادا درد سری برای آنها درست کنم. بعد از زیارت حرم نبوی به قصد اقامتگاه سوار ماشینی می شویم که راننده مسنی دارد. او بدون مقدمه می گوید شما ایرانی هستی؟ من به نمایندگی از طرف دوستان همراه پاسخ مثبت می دهم. سپس می گوید حتما شیعه هستید. می پرسم شما چطور؟ او با احساس تمام این دو بیت شعر را در پاسخ به این سؤال برای من می خواند. ناد علیان مظهر العجایب، تجده اونن لکه فن نوائب، کل هم و غم سینجلی به ولایت که یا علی یا علی یا علی. دو راننده، دو دیدگاه. به اتفاق دو تن از همکاربانی ها به قصد خواندن دعای توسل عازم قبرستان بقیع می شویم. باز هم راننده شیعه مذهب است. با پیشنهاد همراهان سر صحبت را با او باز می کنم. از کدام طایفه هستی؟ این سؤال روانشناسانه را مطرح می کنم به این علت که عرب ها دوست دارند از طایفه و عشیره خود تعریف کنند، اما او سؤال مرا به خودم برمی گرداند. باید ایرانی باشی؟ پاسخ آری است. پس از کمی گفتگو حرفها و درخواستش را با دوستانم در میان می گذارم. این برادر می گوید در پی تهیه صحیفه سجادیه و مفاتیح الجنان است. همه همراهی و یک جا می گویند حاجی مفاتیحی را که در دست داری به او هدیه کن که دعای توسل ما همینجاست. من نیز منتخب ادعیه مفاتیح را که به نیت دعای توسل همراه خود آوردم به این جوان شیعه تقدیم می کنم. سپس از او می پرسم شما با این همه اختناق چگونه در مدینه زندگی می کنید؟ می گوید ما شیعیان مدینه با هم متحدیم و دولت وقتی اتحاد و همبستگی ما را می بیند جانب احتیاط را رعایت می کند، اما به شدت تحت نظریم، به ویژه در ایام حج. آنها ما را از اختلاط با ایرانی ها منع کردند. با این حال وقتی ایرانی ها را می بینیم نمی توانیم با آنها هم کلام نشویم. با رسیدن به مقصد که بقیع است از گرفتن کرایه اکراه دارد، اما دلمان می خواهد بیش از آنچه معمول است بدهیم. با اصرار ما کرایه را می گیرد و وقت خداحافظی ضمن تشکر از ما به خاطر مفاتیح که به او داده ایم ملتمس دعا در کنار قبور ائمه می شود. با ختم دعای توسل یکی از همراهان ما کنار مسجد النبی می ماند تا شاید بتواند با باز شدن درهای مسجد پیامبر خدا موفق به یافتن جایی در مجاورت ذریح رسول الله شود. درهای مسجد النبی از ساعت 10 شب تا 1 ساعت قبل از اذان صبح بسته می شود. اما من و یکی دیگر از همراهان به قصد اقامتگاه سوار وانتباری به رانندگی جوانی عربستانی می شویم. نمی توانم ساکت باشم. با این سؤال ارتباط برقرار می کنم. چرا نیمه شب رانندگی می کنی؟ هزینه زندگی او را شب هنگام به این کار واداشته و جالبتر آنکه دو همسر هم دارد. به صورتش نگاهی می کنم و با لبخندی می گویم خیلی جوانی، چرا گرفتاری خودت را دو برابر کرده ای؟ می گوید روزی دست خداست. هر وقت به حرم پیامبر رفتید برای سومی آن هم دعا کنید. با تعجب چشم در چشمش می دوزم، چنان لاغر و تکیده است که با فوتی به زمین می افتد و اگر دماغش را بگیری جان از بدنش خارج می شود. اما با این حال برای ازدواج سوم هم خیلی جدی است. لحظه ای به فکر فرو می روم. ناخودآگاه مقایسه میان این راننده و راننده قبلی در ذهنم شکل می گیرد. اولی از ما مفاتیح و صحیفه سجادیه می خواست، اما این یکی برای رسیدن به زن سومی التماس دعا دارد. دروغ نگفتند که بعضی از اسلام فقط احکام تعدد زوجات را یاد گرفتند، آن هم به شیوه غلط. مسجد مباهله. به قصد زیارت مساجد معروف مدینه با دو تن از دوستان از محل اقامت خارج می شویم. پای پیاده به مسجد مباهله می رویم. این مسجد اکنون به مسجد اجابه معروف است. با اقامه دو رکعت نماز تصویر رهبران مسیحی نجران بر پرده غیبی مسجد آشکار می شود. نگرانی در چشمان آنان به خوبی آشکار است وقتی پیامبر را می بینند که مصمم و استوار با سری بالا گرفته به سوی محل مباهله می آید، در حالی که عزیزترین افرادش علی، فاطمه، حسن و حسین را به همراه دارد، چاره‌ای جز انصراف از مباهله ندارند، زیرا آنان می‌دانند که این عده نزد خدا نیز عزت دارند. مباهله در لغت عربی به معنای بر یکدیگر نفرین و لعنت کردن است. اما داستان آن مباهله، در سال دهم هجرت گروهی از مسیحیان نجران، ناحیه‌ای است در یمن در جنوب عربستان، نزد رسول خدا آمدند و درباره حضرت مسیح با آن حضرت گفتگو کردند. رسول خدا فرمود: عیسی بنده خدا و کلمه او بود که آن را بر حضرت مریم القا فرمود. گفتند: چگونه ممکن است انسانی بدون واسطه پدر به دنیا بیاید؟ قرآن در این باره نازل شد که مثل عیسی مثل آدم است. چون مباحثه به درازا کشید، پیامبر اکرم حکم خدا را که فرمود:
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
یعنی بیایید ما و شما، پسرانمان، زنانمان و خودمان را در جایی دعوت کنیم و نفرین کنیم تا لعنت خدا گریبانگیر دروغ گویان شود، پیشنهاد نمود. چون رسول خدا با علی مرتضی، زهرای مرضیه، حسن و حسین علیهم السلام بیرون آمدند و مسیحیان شکوه و جلال آن بزرگواران را دیدند، ترسیدند و در آنجا از مباهله چشم پوشیدند، با رسول خدا صلح کردند و جزیه را پذیرفتند. مسجد قمامه و مسجد علی. از مسجد مباهله به مسجد قمامه، مسجد ابر می رسیم. از مرد عربی درباره وجه تسمیه این مسجد سوال می کنم. پاسخ این مرد عرب درست است. قمامه در زبان عربی به معنای ابر است. روایت است که رسول خدا در این نقطه نماز عید برپا کردند. عده‌ای هم میگویند این مسجد را به این خاطر قمامه نامیدند که رسول خدا در آنجا برای نزول باران دعا کردند. پس از آن ابری پدید آمد و باران بارید. این مسجد در مجاورت مسجد النبی و در جنوب غربی آن قرار دارد. مسجد علی هم در چند قدمی مسجد قمامه قرار دارد. متاسفانه در مسجد به روی مشتاقان بسته است. دلمون نمی آید آنجا را ترک کنیم. کمی در اطراف مسجد قدم می زنیم تا در مسجد را باز کنند و دو رکعت نماز در این مسجد به جا بیاوریم. در باز می شود و پس از خواندن نماز تصمیم می گیریم به مسجد مقابله برویم. سوار ماشین می شویم. به صندلی تکیه می دهم و به خیابان ها نگاه می کنم. آبران و مغازه ها آن به آن از تیر نگاه هم می گذرند. اینجا هم برای خودش دنیایی دارد. به خود می آیم و طبق معمول پرچانگی من شروع می شود. بدون مقدمه از قبیله راننده می پرسند و اونیز توپ را به زمین من بر می گرداند. مگر ایرانی ها عربی هم بلدند؟ می گویم: همه که نه، ولی من زبان شما را خوب می فهمم. می پرسد: تو چقدر با قبیله های عرب آشنایی داری؟ می گویم: من مطیری ها، زفیری ها، رشیدی ها، انزی ها و شمری ها را کم و بیش می شناسم. می گوید: مثل این که تو عرب ها را خیلی خوب می شناسی. می گویم: خب نگفتی از کدام قبیله ای؟ می گوید: من مطیریم. میگویم حدس می زدم قیافت به آنها خیلی شبیه است. در حالی که دنده ای عوض می کند می پرسد خودت قبیله ای داری؟ و من که نمی خواهم در این رقابت قبیله ای از او عقب بمانم، به دلیل سید بودنم به او می گویم من هاشمی هستم، یعنی اصل و نسبم به بنی هاشم برمی گردد. تعجب می کند، می گوید من تا حالا نشنیده بودم که هاشمی ها به ایران رفته باشند، هاشمی ها فقط اردنی هند. در پاسخ می گویم هاشمی ها که نباید حتما شاهزاده باشند تا مردم آنها را بشناسند، می توانند گمنام و از خانواده های نچندان پولداری هم باشند. بد نیست به این نکته اشاره کنم که این قبیله ها در عربستان به دلیل ازدواج های فامیلی و درون قبیله ای، قیافه های مشخص، لهجه و گویش های مخصوص به خود و آداب و رسوم ویژه‌ای دارند. در گذشته های دور با وجود اشتراک نژادی، درگیری های فراوانی میان این قبایل رخ می داد. هنوز هم فخر فروشی میان آنها رواج دارد و گاهی در میان نوجوانان قبایل شوخی های لفظی رد و بدل می شود که ممکن است به دعوا و زد و خورد نیز منجر شود. این قبایل به دلیل بیابان نشینی و کوچ های فصلی در قدیم الایام در کشورهایی چون عربستان، قطر، کویت، عراق، اردن، سوریه، یمن، امارات و حتی بخش‌هایی از شمال شرقی آفریقا پراکنده شدند و مرزهای میان این کشورها هرگز مانع رفت آمدها میان خیشاوندان نشد. مسجد نخابله. وقتی در سال گذشته به عمره مفرده مشرف شدم، توفیق آن را پیدا نکردم که از مسجد شیعیان مدینه یعنی مسجد نخابله دیدن کنم. اما امسال همه تلاشم بر این است که این مسجد را ببینم و به خاطر همین به اتفاق دو تن از دوستان به این مسجد می رویم. مسجد نخابله بسیار ساده، صمیمی و قدیمی است. مسجدی است فاقد گنبد و گلدسته، بیشتر به یک خانه بزرگ در وسط یک باغ شباهت دارد. امام جماعت این مسجد شخصی است به نام محمد علی الامری. ایشان یکی از شاگردان علامه ناینی و آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی است. گفته می شود آیت الله العظما خویی این نخلستان را خریداری کرده و در اختیار شیعیان مدینه قرار داده است تا از ساختمان داخل آن به عنوان مسجد و حسینیه استفاده شود. البته صحت آن به طور یقین مورد تایید نیست. کنار این مسجد ساده چشمی با آبی زلال می جوشد که به آن باغ را آبیاری می کنند و نمازگزاران با آب آن وضو می سازند. این مسجد در جنوب شرقی مسجد پیامبر اکرم و قبرستان بقی به فاصله تقریبی 2 کیلومتر در انتهای خیابان علی ابن ابی طالب واقع است و چندین هکتار از نخلستانهای وقفی به نام امام حسن علیه السلام را شامل می شود. این حسینیه تنها مکانی است در سرزمین حجاز که شیعیان در آن احساس آرامش می کنند و از فشار وهابیان در مضیقه نیستند. موقعیت مکانی این مسجد و دور بودن آن از خیابان اصلی حکایت از مظلومیت مضاعف شیعیان صبور مدینه دارد. به قصد ادای نماز مغرب و عشا وارد ساختمان مسجد می شویم. مسجد مملو و جمعیت نماز گزاران است و جایی برای نشستن نیست. برای آنانی که دیرتر رسیدند موکت‌هایی را در بیرون مسجد پهن می‌کنند، اما به دلیل نبود اتصال میان نمازگزاران داخل و خارج مسجد، این عده نماز را با امام جماعت دیگر اقامه می‌کنند. تأکید بر ولایت امام علی علیه السلام. Thank you. گرچه وهابی ها به خاطر شهادت شیعیان مدینه به ولایت علی در اذان آنها را از استفاده از بلندگوها هنگام اذان منع کردند، شیعیان مدینه با جرأت و شجاعت تمام بر حقانیت ولایت امیرالمؤمنین و فرزندانش اصرار دارند و با صدای بلند فریاد می‌زنند: اشهد ان علی امیر المؤمنین بالحق ولی الله، اشهد ان علی امیر المؤمنین و اولاده المعصومین بالحق حجج الله. تأکید در گفتن کلمه بالحق با این دو جمله آن هم در دل مدینه پیامبر هزار هزار نکته و معنا در خود نهفته دارد. زیارت دوره‌ای احد. ما را برای زیارت دوره‌ای آماده می کنند. ابتدا به احد می رویم، جایی که زمانی شاهد جنگ خونین بین لشکریان اسلام و کفر بوده است. احد زمانی در 6 کیلومتری شمال مدینه قرار داشت، اما اکنون به خاطر گسترش شهر قسمت فراوانی از این فاصله را ساختمان ها پر کرده است. در این سرزمین قبرستانی به نام مقبره احد با وسعت تقریبی 3000 متر مربع قرار دارد. در این قبرستان تعداد زیادی از شهدای این جنگ مدفونند، اما قبر حمزه عموی پیامبر و عبدالله ابن جهش که در وسط این قبرستان قرار دارد بیش از سایر قبور خودنمایی می کند. کوه معروف تیراندازان که نام آن جبل العینین است به فاصله تقریبی 50 متر از قبرستان احد قرار دارد و با گذر زمان به تپه سنگی تبدیل شده است.
دستهایم را گرفتی دور خود گرداندی و انگار گردبادی بودم و هوهوی نامت بر زبانم بود. زمزم یاد تو در چشمان من سر رفت و می دیدم هفت دریای جهان در یک زمان داستانم بود. دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود. دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود.
رادیو نمایش رو در فضای مجازی دنبال کنید. @ رادیو نمایش. هر گونه پیشنهاد، انتقاد، تحسین، تمجید، هر نظری که دارید کافیه با @ رادیو نمایش مطرح کنید. ما در خدمت شماییم. اپلیکیشن سروش رسانه رادیو نمایش.
توی توی جاده زیر رگبار، نبریدن تا رسیدن مثل موج لب ساحل، پرم از لحظه دیدن روح پرواز توی رگ ها، شوق زندگی به من داد تا رسیدن به خود من، بی اثر بود سوزه با حالا برشی رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهایی مبرده، یکی تنهایی مبرده. حالا خورشی رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهایی مبرده، یکی تنهایی مبرده. حالا باید باورم شه آسمون ابری نداره، دیگه فانوسی نمیخوام، ماه آسمون بیداره. حالا باید باورم شه آسمون ابری نداره، دیگه فانوسی نمیخوام، ماه آسمون بیداره. یه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهایی مبرده، یکی تنهایی مبرده. حالا خورشی رو به رومه، دیگه فصل دیگه تمومن، یکی تنهایی مبرده، یکی تنهایی مبرده.